بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث‌های الهیات بمن الاخص از منظر مباحث فلسفی رسیده بودیم به مطلب چهارم، و مطلب چهارم راجع به صفات واجب تعالی است. چند تا نکته را عرض کردیم، در ذیل این مطلب ارائه خواهیم کرد. نکته اول تقسیماتی است که راجع به صفات واجب تعالی مطرح شده. یک تقسیم، تقسیم صفات به ذاتی و فعلی بود که عرض کردیم. راجع به البته صفات فعلی دقت‌های افزوده‌تری وجود داره، یعنی نگاه‌های متعارفی که در کلام هست، در فلسفه هست و بعد در مباحث راقی‌تر حکمت متعالی هست. مثلا بحثایی که در بدایه و نهایه آمده و در خیلی از کتاب مطرح شده و ما هم توضیح دادیم، صفات فعلی عبارت است از اون صفاتی که ما وقتی خدا را با فعل او مقایسه میکنیم برداشت یک صفت میکنیم. ولی صفات فعلی در نگاه متعالی، تو فضای حکمت متعالی و تو بحثای عرفانی، عبارت است از اون مجموع صفاتی رو که منشأ شکلگیری افعال میشه. یعنی به لحاظ اون بحثی که مطرح میکنن، ما مجموعی صفات و ویژگی‌ها در ذات حضرت حق داریم و بعد همین صفات میاد بست پیدا میکنه و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، یعنی نظام هستی به حسب بست یافتگی کمالات حق ایجاد میشه. صفات فعلی در نگاه اونها به این بست یافتن کمالات و اسماء حضرت حق گفته میشه، که این اگر دقت کنیم از یه جهتی حالت فاعلی داره نسبت به مخلوقین و فعلها، برخلاف اون چرا که ما در مباحث کلامی فلسفی میکنیم که صفات فعلی یک حالت انتزاعی بین، یعنی بعد از اینکه طرفین محقق شدن، حق تعالی داشتیم، مخلوق هم داشتیم، از مقایسه این دوتا یه صفتی انتزاع می شود. لذا معمولاً هم به صفات فعلیه در فضاهای کلامی و فضاهای فلسفی متعارف که عرض کردیم بهش میگن صفات انتزاعیه، یعنی متقومه به طرف هم. لذا میگن دو طرف هم داره، غیر از اون برداشتش نیست که صفات فعلیه رو جزء اضافه اشراقی می دونه. یعنی صفات فعلی عبارت است از نفس اضافه ها و نسبت های اشراقی که اشیا را سامان میده. این یک تبیین از صفات فعلی است، بیشتر تو فضای عرفان مطرح، خیلی هم بیان جالب و زیبایی است. اون چیزی که اینجاها مطرحه بیشتر حالت انتزاعی داره، یعنی حق تعالی اومده خلقت رو پیاده کرده، شما از نسبت حق تعالی و یک مخلوق صفت عالمیت، صفت امثال اینها رو انتزاع میکنید. باز نکته های دیگری هم اینجا هست، حالا مگر به تناسب ما برسیم. ببینید تمام صفات فعلیه همه ریشه در ذات داره. صفات فعلی رو هر جور شما معنا بکنی، بالاخره ذات با مجموع کمالاتش سرمنشه همه این صفات هستش. لذا تمام صفات فعلیه میشه و صفات ذاتیه تلقی بشه، این اون وقتی که هنوز بروزات خارجی پیدا نکرده یا در مقایسه با فعل به دست نیامده. همه اینها میتواند صفات ذاتی تلقی بشه. بله، اگر مثلا مثال بزنیم، همین بحث محیی و احیا که ایشون جز صفات فعلیه به حساب آورد، خب اصل محیی بودن و اصل احیاگری ریشه در ذات پروردگار داره. یعنی اگر شما این صفت رو از منظری که ذات دارای چنین ظرفیتی هست نگاه بکنید، میشه جز صفات ذاتیه. به تعریفی که ما از صفات فعلی داریم، بله اگر خداوند یک احیایی بکنه بعد خدا را با اون شیعی که احیا شده مقایسه بکنیم، اینجا صفت انتزاعی و نسبی احیا در واقع استخراج خواهد شد. یا بر اساس اون تعریف دیگری که از صفات فعلی کردیم، خود بست قابلیت احیای حق در خارج از ذات او، اینو میگیم صفت فعلی احیا. لذا تمام صفات فعلی از یه جهتی در بحث‌های فلسفی هم مطرح کردن که تمام صفات فعلی به صفت قیوم برمیگرده و صفت قیوم ریشه در ذات پروردگار داره. قیوم یعنی برپادارنده غیر خود، یعنی چیزی که قائم به خود هست، یعنی به خودی خود موجودیت داره و موجب قیام و برپایی اشیاء دیگر می شود. این یک معنای عامه، رزق رو هم می گیره، احیا رو هم می گیره، اماته رو هم می گیره، خلقت رو هم می گیره و همه استفاده رو به عنوان فعل مطرح کردیم از طریق همین صفت قیوم به ذات منتقل می شه. ذات همه این کمالات رو در درون خودش داره و اختزاعات مباحث فلسفی هم همین هست. این یک تقسیم راجع به صفات بود. یه تقسیم دیگر مطرح کردیم که صفات یا ثبوتی است یا سلبی، و گفتیم سلبی هم در باب خداوند متعال صفات سلبی به صفات ثبوتی رجوع میکنه. غیر از خداوند متعال باشه چون نقص واقعی درش وجود داره، خب هم صفات ثبوتی داره هم صفات سلبی داره، ما هم صفات ثبوتی داریم هم صفات سلبی حقیقی داریم، ولی خداوند متعال به دلیل این کمال مطلقه نمیتونه صفات سلبی حقیقی داشته باشه. و منظور از صفات سلبی در خدا سلب سلبه، یعنی برمیگرده به صفات ثبوتی یا اون ایجابی. تقسیم دیگری که راجع به صفات حضرت حق هست، من اینا رو میگم به دلیل اینکه با این اصطلاحات آشنا بشید فی الجمله و گوشیتون به این اصطلاحات خورده باشید. یکی از تقسیماتی که در باب صفات مطرح است و از در مباحث کلامی هم مطرح در بحث‌های فلسفی هم مطرح است، این تقسیم هست: صفات یا حقیقیه که بهش میگن حقیقی محضه، یا صفات حقیقی ذات اضافه هست، یعنی حقیقی اضافی که توضیح میدم. حقیقی ذات اضافه، ذات یعنی دارایه، حقیقی دارای اضافه هست، حقیقی اضافیه یا اضافی محضه. پس صفات پروردگار سه قسم میشه. در تبیین این سه قسم اغلب ملاک های روشنی داده نمیشه و لذا انسان خوب نمیتونه اینو از همدیگه تمیز بکنه. ما بارها تو همین بحثایی رو که مطرح میکردیم این ملاکی رو که به نظر میرسه به نحو واضح میتونه این صفات رو از همدیگه تفکیک بکنه مطرح میکردیم. ملاحظه بفرمایید، صفات حقیقی محض عبارت است از اون صفاتی رو که نه در هویت معناییشون و نه در تحققشون محتاج به غیر از ذات پروردگار نیستن. این تقسیمات میدونید که فقط راجع به ذات پروردگار در ما هم قابل جریانه. مثلا اون صفات ذاتی و صفات فعلی مطرح کردیم، راجع به ما هم قابل جریان. ما هم یه سری صفات ذاتی داریم، یه سری صفات فعلی داریم. اون تقسیم صفات ثبوتی و سلبی راجع به همگان قابل پیاده شدنه، راجع به حق هم داریم پیاده میکنیم. این صفاتی هم که میگیم هم همینجوری، صفات حقیقی عبارت است از صفاتی که دقت کنید چی میشه، نه به لحاظ محتوای درونی خود این صفت محتاج به غیر ملاحظه غیره، نه به لحاظ تحقق. مثل چی؟ مثل صفت حیات. صفت حیات جزء صفات حقیقی محضه. چرا حقیقی؟ بخاطر اینکه شما صفت حیات را اگر مورد بررسی قرار بدید، حیات نه به لحاظ محتوای درونی کاری با غیر داره، زنده بودن، حیات اصلا به لحاظ حتی محتوایی هم اشاره‌ای به غیر نداره. وقتی مقایسه بکنیم با قسم دوم واضح تر خواهد شد. و هم به لحاظ تحقق نیازی به غیر نداره، همون ذات پروردگار کافیه. این میشه جزء صفات حقیقی محض. یا مثلا صفت همین وجوب وجود که داریم مطرح میکنیم، بحث وجوب وجود نه به لحاظ درون مفهومی مسئله غیر نهفته شده و نه به لحاظ تحققی محتاج به غیر باری تعالی است، فقط ذات پروردگار برای این اتصاف کافیه. اینا رو میگیم حقیقی محض. صفات حقیقی اضافی یا حقیقیه ذات اضافه اینا چی هستن؟ اینجاش یکمی دقیقه و اغلب این ملاک رو توجه نمی کنن. ببینید صفات حقیقی ذات اضافه عبارت از اون صفاتی که به لحاظ ساختار درون مفهومی متوقف بر توجه به غیره، گرچه در تحقق متوقف بر تحقق غیر نیست. یعنی از یه جهت حقیقی، از یه جهت اضافی. حقیقی است به لحاظ فضای تحقق، یعنی خود خداوند متعال باشه کافی است برای تحققش، نیاز به غیر نیست، نیاز به تحقق غیر نیست. ولی خود محتوا اشاره‌ای به غیر داره. این مثل چی؟ مثل صفت علم، علم به اشیا. این توجه داشته باشید اصلا صفت علم توش مسئله معلوم نهفته شده. خیلی چیز جالبی است، عرفا هم خیلی ازش استفاده کردن در جاهای خاص خودش. ببینید صفت قدرت، ببینید قدرت
خالی خالی بدون ملاحظه طرفی که تعلق بگیره قدرت بهش بی‌معناست اصلا. یعنی هویت معناییش وابسته است به ملاحظه متعلق. بله تحققش نیاز به تحقق طرف دیگر نداره. مثلا خداوند متعال در ازل علم به اشیاء داره. همین الان فرض کنید که ماها به بسیاری از اموری که هنوز اتفاق نیفتاده علم داریم. توجه کردید؟ تو هویت علم تعلق، مثلا شما علم، خب علم به چی؟ حتما باید بگید علم به چی. بله در اینکه این صفت شکل بگیره لازم نیست اون چی محقق باشه. اینا رو میگیم صفات حقیقی ذات اضافه یا حقیقی اضافی. از چه جهت حقیقیه؟ به لحاظ تحقق. به لحاظ تحقق همون ذات پروردگار کافیه، یا فرض کنید اگه عالم منظور ما باشیم ذات ما کافیه. به چه لحاظ اضافیه؟ به لحاظ هویت و ساختار مفهومی این صفت. اصلا این صفت بدون متعلق اصلا هویت معنایی شکل نمیگیره، برخلاف حیات. حیات اینجور نیست، ولی مسئله علم اینجوریه، مسئله قدرت اینجوریه. خب مثلا در بحث‌های فلسفی این معنا رو مطرح کردن، با مثال خواستم مطرح کنم، مثل اینکه خداوند در ازل علم به مخلوقات داره پیش از اینکه خلقت باشه. حالا خیلی بحث کردن چجوری میتونه، مثلا بعضی گفتن از طریق علم به مجموع ظرفیت‌هایی که در درون خودش هست. آره یعنی علم به نفس موجب علم به اشیاء دیگر میشه، ولی هنوز اشیاء دیگری محقق نشدن. این همین که خودش رو داره نگاه میکنه، مثل اینکه همه اشیاء تا ازل رو چیکار میکنه، داره تماشا میکنه. این واسه دیگه ای. مثلا فرض کنید که ما نقشه یک ساختمانی رو کشیدیم ولی هنوز اجراش نکردیم. بیشتر تو فضاهای علم فعلی خیلی واضح‌تر این معنا محقق میشه تا علم انفعالی، یعنی علمی که بعدش فعالیت هستش و تحقق شی. گرچه تو بحث علم انفعالی هم هویت خود علم وابسته نیستش به اینکه اون شی که متعلقش محقق باشه در خارج، نه اینجور نیستش. بله اون متعلقه به گونه ای باید در خود اون شیء عالم به یک گونه ای بروز داشته باشه، مثل این مثلا نقشهش اونجا باشه، مثل فضایی که مشهد ترسیم میکنه، میگه علم ارتسامی میرسیم انشاءالله که نقشه کل عالم در پیشگاه حضرت حق حاضر هستش و چیزی از این دست. تو روایت ما هم که الان ماشاءالله این هست، مثلا عالمون از لا معلوم، خداوند اون وقتی که هیچ معلومی نیست او عالم هستش. یعنی منظور این که این هویت علم در درونش خودش وابستگی به معلوم رو داره، ولی در تحقق لازم نیست غیری باشه. اینا رو می‌بینیم صفات حقیقی اضافی یا حقیقی ذات اضافی.
همین که خدا علم داره بهشون، خلقشون نیست؟
نه
شبیه این که مثلا ما وقتی فکر میکنیم به یه چیزی خلقش میکنیم.
میرسیم به این بحث، چون شیخ اشراق یه بحثی در این زمینه داره، اشکالات صدرام تو این بحث رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. وقتی به بحث مسئله علم رسیدیم، خداوند متعال چند جور علم داره. یه علم در حین ایجاد داره که علم همون ایجاد او هستش، ولی پیش از این مرحله هم علم داره. یعنی خداوند متعال به لحاظ ذات خودش هم عالم هستش به تبعات ذات خودش. بله همین علم که بسا موجب می شود به شکلگیری اشیا، که در دل خود شکلگیری اشیا هم این یه نوع علم حضوری دیگری اتفاق می افته، ولی پیش از اون هم این علم هست. قبل از خلقت. قبل از خلقت بعد زمانی نیست که برای قبل و نه 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 ازلی به لحاظ رتبه، منظور از قبل نه، قبل زمانی نه. یعنی ما میگیم که آیا حق تعالی علم او به مخلوقین فقط به واسطه این هستش که این مخلوقین الان تفصیل یافته هستن، اینجوری بهشون علم داره، یا به لحاظ مرحله ذات هم علم داره به اونها پیش از این که خود بحث خلقت و مخلوقین مطرح باشه؟ این میشه حقیقی ذات اضافه. اضافی محض چیه؟ اضافی محض اونی هستش که هم به لحاظ محتوای درونی ملاحظه غیر وجود داره، هم به لحاظ محتوای درون مفهومی این صفت ملاحظه غیر وجود داره، هم به لحاظ تحقق هم باید غیری محقق باشه تا این محقق بشه. بر اساس تقسیمی که ما راجع به صفات ذاتی و فعلی کردیم، این تطبیق میشه بر صفات فعلی با تلقی که در کلام و فلسفه متعارف وجود داره، همینی که خوندیم. یعنی مثلا نگاه کنید صفت صفت خالقیت، صفت عالمیت، صفت احیا به معنای صفت فعلی، شما هم احیا که میگید یعنی محیی دارید و چیزی که احیا میشود، هم به لحاظ محتوایی یک غیری داره و هم به لحاظ تحققی باید خدایی باشه. یک شیئی که حیات پیدا کرده باشه تا ما بگیم خداوند ماهیه صفت، لذا صفات اضافی مست تطبیق میکنه بر صفات فعلیه بر اساس تلقی که ما خوندیم. توجه کردید؟ یعنی بر اساس تلقی که ما خوندیم صفات فعلیه بعد از تحقق فعل استش که انتزاع میشود. اینا رو ما میگیم صفات اضافی محض. تو همین صفحه 161 بدایه در همین مرحله 12 همین بحثی که داشتیم این تقسیم مطرح شده، ولی خیلی تبیین محتوایی نشده. مثلا عبارتشون نگاه بفرمایید در صفحه 161 همون عبارتی که در خصوص صفات سلبیه تمام کردیم بیانشون اینجوریه. البته اینجا بحث صفات ثبوتی، یعنی جزء تقسیمات ثانویه است. ثم صفات ثبوتیه تنقسم الى حقیقیت، و میخونم متن رو بعد دوباره بند، الى حقیقیت کل عالم و اضافیت کل قادریت و العالمیت، و تنقسم الحقیقیه الى حقیقیت محضه کل حی و حقیقیت ذات اضافه کل عالم بالغیر. در مجموع این سه قسم استخراج، یا میگه حقیقی یا میگه اضافی. حقیقی اونی هستش که خود ذات کفاف میکنه برای به دست آمدنش، اضافی اونی هستش که نباید غیری مطرح تحقق داشته باشه. یعنی حقیقی تطبیق میکنه بر ذاتی، اضافی تطبیق میکنه بر چی؟ بر فعلی. بعد اومده حقیقی رو دو قسم کرده، گفته حقیقی یا حقیقی محضه یا حقیقی ذات اضافه هستش. توضیح نداده ولی از کلماتش باید استخراج کرد. مثلا حقیقی محض رو مثال به چی زد؟ حی، حیات. حقیقی ذات اضافه یعنی حقیقی اضافی رو به چی مثال زد؟ مثل علم به غیر. اصلا در محتوای مسئله علم تعلق به غیر نهفته شده است. حالا ملاحظاتی در این بحث هست، یعنی نیازی نداریم بحث عالم به غیر رو بیاریم، حتی عالم به ذات هم، یعنی ذات خودش هم مطرح بکنید، اصلا هویت علم متعلق میخواد ولو متعلقش ذات خودش باشه. یعنی محتوا و هویت علم یک هویتی است که متعلق باید باشه. یعنی علم به معنی مبهم معنا نداره، علم به چی همش همینجوریه. ممکنه علم به یک چیز مبهم باشه ها، توجه کردید، ولی خود اون علم از حیث متعلقش باید واضح و روشن باشه و بی‌معناست نفس علم به ما، و علم مثل قدرت هم همینجوری هستش. این نکته اولیست که ما راجع به صفات باری تعالی میخواستیم مطرح بکنیم، تقسیمات چندگانه‌ای که اینجا هست. نکته دومی که در اینجا مطرح میشه اثبات صفات ذاتیه. اثبات صفات فعلی متوقف بر رؤیت افعال و خلقت هستش به حسب تلقی شده و او کار نداره. یعنی ما وقتی مخلوقین رو میبینیم میتونیم اثبات بکنیم صفات فعلی ها. اما صفات ذاتی پروردگار چجوری اثبات میشود؟ یعنی ما از کجا میگیم خداوند متعال فرض کنید که حیات داره، علم داره، قدرت داره؟ از کجا این حرف رو میزنیم؟ استدلالی که در دو جور استدلال میشود ارائه بشه، یه جور خیلی صراحتاً در کلمات علامه طباطبایی تو بدایه اومده، یه جور در ذیل بحث‌های دیگر مطرح شده. من اون بیان اولی که علامه طباطبایی بنام رسمی آورده در بدایه عرض بکنم. استدلالی که برای اثبات صفات ذاتی و حقیقی پروردگار مطرح شده متشکل از دو مرحله است. مرحله اول این استش که واجب تعالی علت کل کمالات ماسواست. این از کجا اثبات شد؟ از ادله توحید استفاده شده. اون مبدع کل ماسوا هست، یعنی هر چی که ما در ماسوا میبینیم نشأت گرفته از حق سبحانه و تعالی و واجب الوجود هستش. پس این مرحله اول. مرحله دوم استفاده از یک قاعده فلسفیه، قاعده فلسفی تو حوزه علیت. و اون قاعده فلسفی تو حوزه علیت چیه؟ اینه که معطی شی فاقد شی نیست. اگر چیزی رو پدید میاره باید اون حقیقت را در خود داشته باشه که اعطا بکنه. معطی شی نمیتواند فاقد شی باشد. این مرحله دوم. نتیجه‌ای که ما از زمیمه شدن این دو مرحله با هم دیگر میگیریم این استش که واجب الوجود که معطی همه کمالات در ماسوا هستش، تمام این کمالات رو باید دارا باشد به لحاظ ذاتش دیگه، چون ذاتش مبدع ماسواست. اگه ذاتش مبدع ماسواستش، ذات او باید همه این کمالات رو داشته باشد. ولذا در همین بحثای هم فلسفی و هم مباحث کلامی برای اثبات علم پروردگار فرض کنید که تمسک میکنن به کمالات علمی که در مخلوقین هست، مثلا علمی که در انسان ها هست. خب علمی که در انسان ها هستش طبیعتا از ناحیه مبدا افاضه شده، بس خود خداوند متعال باید علم داشته باشه. اگر در جاهای دیگه قدرت هست بس در اونجا باید قدرت باشه، اگر در جاهای دیگه رحمت هست باید در اونجا رحمت باشه، و همینجور همه صفات دیگری رو که در مخلوقین هست باید در خالق، یعنی در واجب الوجود موجود باشه. منتها دو تا ملاحظه کوچیک باید اینجا ما داشته باشیم که بعدها این دو تا ملاحظه کوچیک میتونه مفید باشه. یکی این که واقعیت داشتن هر کمالی در حضرت حق به تناسب با مقام ذات حق باید صورت بگیره. یعنی اصلا در بحث همون قاعده وقتی میگیم علت که معطی یک شیء باید اون شیء رو در درون خودش داشته باشه، نباید یک گمان ساده از این بحث بکنیم. توجه کردید؟ مثلا یه وقتی یه جایی این بحث، همین بحث صنفیت و اینها، میدونید که این قاعده معطی شیء نمیتونه فاقد شیء باشه، ریشه همون قاعده صنفیته. توجه کردید؟ یعنی اگه به کسی بگه چرا صنفیت، میگیم چون اگر معطی شیء فاقدش باشه، اگه صنفیت نباشه یعنی اینکه فاقد او باشه، و فاقد او باشه نمیتونه ایجاد بکنه. اگه دارا باشه همون صنفیت ایجاد خواهد شد، یعنی همونی که شما در اینجا دارید در اونجا دارید. ببینید مهم اینه که ما نباید مثلا یه کسی تو یه بحث در دل یه بحثی مثلا گفت که خب یعنی مثلا الان خداوند متعال به ما چلو کباب داده، یعنی این چلو کباب مثلا در ذات خداوند مثلا چلو کباب بوده اونجا که بعد مثلا این چلو کباب رو مثلا به ما داده. توجه کردید؟ یا مثلا فرض کنیم ما الان سر یک سفره میشینیم، میریم خونه خودمون سر سفره میشینیم، خب این معنیش چیه؟ یعنی مثلا این سفره مثلا تو جیب بابا بوده، مثلا اومده به این صرف در اومده، و امثال این مثال های عرفی که زده میشه. وقتی دقت میکنیم میگیم بله اتفاقا همین سفره‌ای که شما میبینید باید تو جیب بابا باشه، ولی وقتی تو جیب بابا میره به شکل چی در میاد؟ پول در میاد. یه بخشش هنر مادر هست. یعنی نگاه کنید یه مجموعه ای از امور اینجاست. البته این مثال عرفی هاشون علیت حقیقی با فرض کنید اینها نیست، ولی همینجا هم که شما دقت میکنید ملاحظه میکنید که بالاخره اینی که سر سفره نشسته یه مجموعه اموری هستش دیگه. یه بخشش هنره، یه بخشش فرض کنید که اگه خوب دقت کنید یه بخشش برمیگرده به کشاورزها، یه بخشش برمیگرده به علل طبیعی، یه بخشش برمیگرده تا برگردونید به اون. بله همه باید باشه، ولی به تناسب خودش. یعنی اون چرا که شما در اینجا دارید باید به تناسب وضعیت علت در علت موجود باشه تا این اعطا صورت بگیره. بله همین چلو کبابی رو که الان خداوند متعال فرض کنید که به ما داده، این باید به گونه ای تحلیل بشه، تحلیل بشه، تحلیل بشه تا در نهایت به ذات پروردگار برگرده، چون مبدا اوست دیگه، از اونجا داره میاد. بله برای اینکه بیاد اینقدر واسطه میخوره، اینقدر ویژگی های متعدد پیدا می‌کنه، تا الان اینجور تفصیل پیدا میکنه و اینجوری میشه. پس یک نکته اینه که اگه ما میگیم کمالات باید در اونجا باشه، باید به تناسب ذات پروردگار. مثلا یکی از ویژگی های ذات پروردگار چیه؟ خب اینا بحثی است که مقدار هی برخی از بحث های بعدی ما رو پوشش میده و خودش هم فی حد نفسه دقیقه. مثلا پروردگار متعال، حالا شما این بسیط محض و صرف اطلاقیه، مثل اون بحثی که دازم هم مثلا حالا بلو به عنوان اصلی ما میگیم نامحدوده، مطلقه. وقتی کمالات اونجا میرن همشون تبدیل میشن به کمالات مطلق، یعنی در یه فرایند تنزلی به این سطح در میان. هر کمالی رو وقتی شما میبرید در ساحت پروردگار تبدیل به حالت اطلاقی میشه. یعنی ما بهش میگیم، یعنی اینجور نیستش که یه بخشی از ذات پروردگار این صفت داشته باشه یه بخشی، نه چون اون یک حقیقت بسیطه در ما هم همینجوری است. یه چیز مهم نیست، یعنی ما در اون سوق 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 الان مثلا نگاه کنید این همه حرف ها داره زده میشه و داره همه اینا داره مطرح میشه، و خب میدونید که انسان خیلی حرف میزنه در روز، درسته؟ خیلی ها بعضی هم خیلی پر حرف هستن و هر ما اینجا اختزای درس اینه که حرف میزنیم، ولی بعضی ها رو بذارید در هر یک روز ممکنه 3-4 تا کتاب بنده 3-4 تا کتاب حرف بزنن. این همه حرف، این همه مطلب، شما در یک سقعی از نفس میبینید همه به نحو جملی موجوده، نه به نحو تفصیل یافته ها در سوق. اما مثلا خیلی از بحثا رو شما میتونید پیاده بکنید، ولی الان کنه هیچ چی برای شما حاضر نیستش، در حالی که همه در شما هست به یک نحو بسیط، یعنی به یک نحو کنه با ذات شما یکیه. چجور ذات شما الان پیش شما حاضره؟ همه اونا پیش شما حاضره، تمام اون داشته های شما پیش شما حاضره، ولی یک حالت اطلاقی به معنای سرتاسری نفس شما داره، هیچ تفصیلی وجود نداره. مرحله به مرحله این تنزل حاصل میشه، وقتی تنزل حاصل شد اینا از همدیگه باز میشه و کلمات مختلف، افعال مختلف، بروزات متعدد و امثال اینها سامان پیدا میکنه. در حضرت حق سبحانه و تعالی همینه، وقتی همه چیز داره به یک نقطه واحد منجر میشه که اون نقطه واحد هم بسیط است، نه اینکه تیکه تیکه باشه، که اصلا تیکه تیکه بودن براساس مبانی اصالت وجود اینا معنا نداره، همه اینا تبدیل میشه به کمالات اطلاقی. باز همینجا یک نکته ای رو بخوایم برای بحث‌های بعدی برداشت بکنیم که اصطلاحی رو فلاسفه به کار می‌برن به نام تراکب کمالات، یعنی پشت به پشت هم گویا بر هم دیگر. مثلا وقتی یک کمالی میره اونجا اطلاقی میشه، یک ذات داریم یک کمال اطلاقی، یک کمال دیگه وقتی اونجا میره باز اون کمال هم اطلاقی میشه، یعنی کنه این بحث تراکب، یعنی پشت به پشت هم همجور بر هم دیگه کپی میشن و سوار میشن و در یک فضای اطلاقی و بسیط ها بعدن این فضاها باز میشه و از هم دیگه تفکیک میشه، این سبکی اتفاق میفته. پس بنابراین ما اگر به وسیله این دو مرحله اثبات کمالات برای حق تعالی میکنیم، متناسب با ذات پروردگار هستش که این کمالات رو برای او ثابت میکنیم، متناسب با اون وضعیت و اون موقعیت. بفهمید اینا هم هست، اینا یک کمی حالا در بعد امر برای ما کمی سخت. تمام فضاهای مادی با تمام اون چرا که ویژگی هایی که داره، وقتی تو اون یه بحث اینا دارم میگن در یه عبارت انشاءالله میرسیم، تمام نقشه کل عالم با همه ریزکاری ها و همه سیستم ها، فقط بحث نقشه من علم نیست و حتی کمالشون بعد میخواد یه عالمی نیستش که افاضه کار دیگری باشه، افاضه هم خودش باید بکنه، یعنی خودش باید تمام این سیستمی که در درون خودش داره او رو پیاده بکنه. پس بنابراین تمام اینها البته متناسب با ذات پروردگار باید اونجا موجود باشه. شما مثلا همین تو عالم ماده شما شوری رو اینجا احساس میکنید، تو عللش با این وضعیت روبرو نیستید، یعنی وجود شوری تو مرحله قبل که شما با یک ترکیب‌های شیمیایی این رو شکل میدید که الان حالت اعداد داره، ولی تو همون فضا شما شوری رو در مرحله قبل انتظار ندارید، ولی میگید شوری از دل او برخواسته، یعنی ویژگی هایی وجود داره که وقتی اون ویژگی ها تفصیل پیدا میکنه به این سبک در میاد. توجه که پس بنابراین همه اینها باید در اونجا برزه، یه بحثی مثلا اینا خب در عرفان زیاد مطرح، عرفا زیاد مطرح، مثلا جامعه ازداد اونجا، توجه، یعنی مثلا سفیدی و سیاهی اونجا به ظرفیتی هستش که در مراحل تنزل این ریشه تمام تضادها در اونجا موجود هست. نه زدیت دیگه ندارن، باید این حساب رو بکنیم چه وضعیتی اونجا شکل میگیره، به چه نوع اونجا متحققه که اونجا جمع ازداد شده، ولی وقتی میاد پایین دست به این سقف در میاد. خیلی شگفت انگیز است واقعا این اون چه ذاتی در خود ما هم اینجوریه، یعنی در وقتی اصلا این خاصیت حقایق تجردیه، خاصیت حقایق تجردی غیر مادیه که متضاد را در درون خودش جمع میکنه، نه علاوه بر تضادها. به گونه‌ای این بیان تو فضای عرفانی هست که مثلا بر فرض مثال تو بس خیر و شر همینا مفیده، که ما مثلا اینجا میبینیم یک موسایی با یک فرعونی در جنگ و ستیز هست، و وقتی اینها در مراتع بالا حل و فصل میشه شما میبینید به گونه دیگری در میاد، توجه کنید تبدیل میشه به مثلا به اسماء غضبی و اسماء رحمتی، اسماء هدایت و اسماء ضلالت، چون خداوند یذل من یشاء و یهدی من یشاء دیگه، پس مذلم خودشه، هادی هم خودشه، مذلم خودشه، بله مذل خودشه، این مذل وقتی پیاده میشه میشه شیطان، میشه فرعون، میشه فلان، میشه فلان، میشه فلان، هادی هم که خودش هست اون وقتی پیاده میشه میشه انبیا، میشه هدایت ها، میشه کتب آسمانی، عقل و امثال اینها، این سبکی. پس بنابراین همه حقایق در اونجا موجوده، ولیکن متناسب با اون مقام و موطن که از این ادبیات به کار میگن، همه حقایق به نوع اطلاقی اندماجی اونجا موجوده. حالا خیلی حرف است راجع به کلمه اندماجی که باید معنا و حل و فصل بشه. پس یک راه اثبات صفات ذاتی اینی بود که الان عرض کردیم. عبارت علامه طباطبایی در این قسمت در ذیل صفحه 160
صفحه 160 بیانش این دو سطر مونده که صفحه 160 تمام بشه. اونجا میگه فنقولو قد عرفت انه تعالی هو المبدا المفیز لكل وجود و کمال وجودی. گام اول این استش که حق سبحانه و تعالی مبدا افاضه کننده همه وجودها و همه کمالات وجودیه. انه تعالی هو المبدا المفیز لكل وجود و کمال وجودی. پس حق مبدا همه کمالات. این گام اول، مرحله اول. مرحله دوم، و قد ثبت فی المباحث السابقه، در بحث‌های سابق این نکته روشن شد، منظور بحث علت و معلوله، ان العلت المفیزه لشیء واجده لحقیقت ذلک الشیء. علتی که افاضه کننده یک شیء، خود اون علت دارای حقیقت اون شیء. کلمه حقیقت هم جالبه، حقیقت اون شیء رو دارد. ان العلت یعنی معطی شیء نمیتونه فاقدش باشه بلکه واجدشه. یه تعبیر داریم توی کدوم دعا هستش که فکر کنم تو ادعیه ماه رجب باشه، از امام زمان هم هست، اونجا داره میگه یا فاقد کل مفقود، یا فاقد کل مفقود، یعنی او فاقد تمام نداری ها هست. این حقیقت این استفاده سنی، او فاقد همه نداری ها هست، یعنی او واجد همه دارایی ها هست. یا فاقد کل مفقود. حالا هو المبدا المفیز لكل وجود و کمال وجودی، مرحله اول. مرحله دوم، و قد ثبت فی المباحث السابقه ان العله المفیزه لشیئین، علت مفیز یک شیء واجد حقیقت اون شیء، البته به نحو اعلا و اشرف. به نحو اعلا و اشرف همین نکته بود که عرض کردم، یعنی درسته اون کمالات رو داره ولی به تناسب موطن و موقعیت ذات خودش، به نحو اعلا و اشرف، با حذف نقایص، با حذف فرض کنید که اون محدودیت ها. سمعت شیء غیر فاقد له، عطا کننده یک شیء، ایجاد کننده یک شیء نمیتونه فاقد او باشه. نتیجه چه خواهد شد؟ فله سبحانه اتصاف ما به صفات. چرا میگه اتصاف ما؟ میگه ما گونه اتصافش رو ممکن الان بحث نکنیم ولی قطعا داره. گونه اتصاف رو در ذیل صفحه الان بعد نکته بعدی ما بحث خواهیم کرد. فله سبحانه اتصاف ما به صفات الکمال، یک اتصافی به صفات کمال دارد، مثل کل علم و القدرت و الحیات، همه صفات کمالی که شما در غیر حق مشاهده میکنی او باید دارا باشه. فلننظر فی اقسام صفات، که حالا بحث بعدی و نحوه اتصافش که بحث بعدی است. پس این یک استدلال شد. استدلال دیگری که هست، تو این استدلال توجه بکنید، ممکنه یک نقصی در این استدلال ببینید و اون نقص اینه که فقط صفاتی رو برای حق اثبات میکنه که در ما سوای او موجود باشه. بله ممکنه ما استدلالهای پیاده بکنیم بگیم او هر صفاتی که داره بالاخره پیاده میکنه، اون داستان جداست، ولی در درون خودش اثبات نمیکنه که جمیع کمالات مفروض رو او داره، بلکه جمیع کمالات متحقق شده ایجاد شده رو او داره. یه استدلال دیگری که در نه در اینجا ولی در صفات دیگر مطرح شده در ضمن بحث‌های دیگر که حالا ما فقط اشارهش میکنیم، یه استدلال دیگری شده توجه به اون صرف الوجود بودن، اون اصل حقیقت وجوده، توجه به اون نقطه و لازمش که بی‌نهایتی او هستش. این نشون میده همه کمالات که کمال باشه، کمالات مفروضه رو باید او وجود داشته باشه. یعنی وجود، وقتی میگید وجود به ما و وجود، دیگه چیزی رو زیر پر خودش جا نمیذاره، همه کمالات ممکن و مفروض رو پوشش میده. باز یه بحث دیگری در فلسفه مطرح میشه به نام واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات. اگر اون بحثا رو سامان بدیم، شما راه دیگری برای اثبات صفات کمالی برای ذات پروردگار پیدا خواهید کرد از طریق دیگر، که اون راه دیگر دیگه این نقص رو نداره. نمیگیم همه کمالاتی که ایجاد کرده رو او داره، بلکه همه کمالات ممکن، یه کمالی محال اون هیچی، یه کمال ممکن برای هر تعالی قطعا باید ثابت بشه. این نکته دوم. نکته سوم،
در واقع کیفیت اتصاف ذات پروردگار به صفاتش هست، یا اون چرا که معروف شده در فضای کلام شیعی و در فضای حکمت اسلامی به عنوان عینیت صفات با ذات پروردگار. یعنی تو مباحث الهیات این یک بحث بسیار مهمه و شاخه‌های متنوعی پیدا کرده و تاریخ مفصلی هم در دنیای اسلام به خودش اختصاص داده. بحث دیگه است. گفتم که خود استدلال این رو نمیرسونه، باید یک زمینه های دیگری بیارید که همه صفاتی که پروردگار داره اونا رو بروز داده، یه استدلال های دیگر، مثلا او درش بخل نیستش، بلان نیستش، بر اساس مباحث دیگری این نکته، ولی خود استدلال این رو نمیرسونه. در حالی که استدلال دوم اگر تثبیت بشه، در درون خود استدلال تثبیت همه کمالات امکانی و مفروض وجود داره. خب نکته سوم عرض کردیم بحث کیفیت اتصاف باری تعالی به صفات، یا همون بحث معروف به عنوان عینیت یا زیادت صفات با ذات پروردگار. ببینید مشکل اصلی که در اینجا وجود داشت، من اولا فهرست اقوالی که در اینجا هست عرض بکنم، سه تا قول اصلی در اینجا شکل گرفته، حالا در بدایه چهار قول اومده، یک قول یک نوع ترمیم قول دیگری است که در این وسط است. سه تا قول اصلی هست. یه قول، قول اشاعره هست که اینا قائلن به زیادت صفات ذاتی پروردگار با خود ذات. زیادت یعنی مغایرت، یعنی این صفات عین ذات پروردگار نیست، جدای از ذات پروردگار هستش، جدای از ذات پروردگار هستش، ولی جزء به عنوان صفات ذاتی حق به شمار میاد. این دیدگاه اشاعره است. یه دیدگاه دیگر دیدگاه معتزله است. معتزله معتقد هستند که میگن باری تعالی اصلا هیچ صفت از این صفات ذاتی که شما میگید نداره، ولی کار دارنده این صفات رو انجام میده، معروف شده به قول نیابت. یعنی ذات پروردگار مثل ذاتی که صفت علم داره عمل میکنه، ولی خودش صفت علم رو نداره. ذات پروردگار مثل ذاتی که صفت قدرت رو داره عمل میکنه، ولی خودش صفت قدرت رو نداره، و در بقیه صفات هم همینجوری. این هم در واقع دیدگاه دوم. دیدگاه سوم که عرض کردم در کلام امامیه وجود داره و در و عجیبه، اصلا فلسفه اسلامی از همون اول که شکل گرفته این دیدگاه رو داشته، این جالب استش، و اون بحث عینیت، یعنی ذات پروردگار همه این صفات رو داره، به نحو عینیت هم داره، توجه که به نحو عینیت هم داره. این سه دیدگاه هست. مشکل در چی بود که این دیدگاه مختلف پدید آمده؟ مشکل در این بود که احساس می‌کردن اگر صفاتی که متکثر هستش رو ببرن تو ذات پروردگار، بساطت ذات پروردگار به هم می‌خوره، یعنی ذات پروردگار مرکب میشه، مرکب که شد محتاج به اجزا میشه، این دیگه واجب الوجود نخواهد بود. دقت کنید مشکل چی بود. یعنی اشاعره‌ام که اون حرفو زدن، یک مشکل عقلی اینجا وجود داشت، اونا می‌خواستن این مشکل رو حل کنن. معتزله اگه اون دیدگاه رو مطرح کردن، یه مشکل عقلی اینجا وجود داشت، برای رفع اون مشکل قول به نیابت رو مطرح کردن. اگر صفات، خب علم غیر از قدرته، قدرت غیر از اراده است، اراده غیر از رحمته، اگر این صفات متکثر و متعدد بخواد بیاد تو ذات واحد، این ذات واحد رو مرکب میکنه، احدیتش به هم میخوره، وقتی مرکب باشه دیگه واجب الوجود نیست. برای حل این مشکل اشاعره چه پیشنهاد کردن؟ گفتن که ما بگیم خداوند این صفات رو داره، ولی صفات عین ذات نیست، خارج از ذاته، لذا تبدیل شد به صفات زائده بر ذات. و این را توجه باید داشته باشید که تو کتاب‌های کلامی وقتی وارد بحث صفات میشن، هفت صفت رو خیلی برجسته مطرح میکنن به دلیل تأثیر از آموزهای دینی. چون در فضای آیات و روایات این هفت صفت خیلی مطرح میشد، لذا هرگاه میخواستن صفات حق رو بحث بکنن، این هفت اسم یا صفت رو مورد بررسی قرار میدن. اونا چی هستن؟ یکی حیات، دیگری علم، سومی قدرت، چهارمی اراده، و این چهارتا خیلی اصلی بود و بنیادین بود، پنجمی تکلم، ششمی سمع یعنی سمیع بودن و هفتمی هم بصیر بودن. این هفت صفت به دلیل اینکه در آیات و روایات خیلی مطرح میشد معروف شد به بحث همین در واقع اسماء سبعه یا صفات چی؟ صفات سبعه و هفتگانه، صفات هفتگانه که مطرح هستش. گاهی اوقات بهش میگن ائمه سبعه، به دلیل اینکه اینا بقیه صفات و اسما زیر مجموعه این صفات هستن. توجه کردید؟ ائمه سبعه. منتها افرادی که اطلاع نداشته باشن این عبارت رو ببینن میگن که پس معلوم میشه این هفت امامیه مثلا. یه جایی مثلا داره که مثلا راجع به ائمه سبعه اسم برده. و تو داستانهای ملل و نهل و اینایی رو که گروه های مختلف رو می‌نویسن از این جور اشتباهات زیاد پیش اومده، مخصوصا کسانی که اهل فن نیستن و بعد میان میخوان راجع به مثلا فرق شیعه بحث بکنن یا راجع به فرق موجود در دنیای اسلام بحث بکنن. چون اهل فن نیستن مثلا این شهرستانی وقتی ملل و نهل می‌نویسه مشکلات زیادی رو پدید آورده، اصلا واقعیت نداره ولی بر اساس برخی از برداشتایی که نادرسته ایده تبدیل میشه به یک نهله. امثال اینجور اشتباه زیاده. مثلا برفرض الان در فضای یونان این بحث رب که مطرح میشه، مثلا میگن خدای آب، خدای خاک. توجه که اینایی که اطلاع ندارن حتی در درون کشور ما یا گازاده در باید فیلسوف مثلا شیخ اشراقه که باید عبارتهای اونا رو دستش بدیم بگیم شما بگو چی میگه، چون خودش فیلسوفه، اون چیزایی که در اون عبارت ها موجوده اون رو میفهمه. یعنی یک مترجم، یک منتقل کننده، یک بازگو کننده عقاید افراد، این باید صاحب رشته تو حوزه های مختلف باشه. اگر نباشه کار رو دچار مشکل میکنه. الان همه کسانی که بحث ارباب مثلا چیزهای مختلف را خدای آب خدا اینا مشرک بودن رسما، الان تو بحث های فراوان اینو میگن مثلا یونان قدیم جزو مشرکین بودن، در حالی که اگه کسی فیلسوف باشه میفهمه که این چی داره میگه. این بحث رب النور رو داره مطرح میکنه. همینایی که رب النور رو مطرح میکردن قائل به رب الارباب بودن، یعنی یک خدای کلانی که تمام این خدایان زیر سر او دارن کار میکنن اون وجود داره و به او قائل بودن و مطرح میکردن. بلافاصله کلمه رب که آمد میگه بس مشرک هستن. در واقع تو روایات ما هستش، همین تو یکی از این مناجات ها هستش که انت نور و نور و رب الارباب، انت نور و نور و رب الارباب. خب رب الارباب یعنی رب 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 داریم و یک رب ارباب داریم. پس بلافاصله ما کلمه رب و خدای مثلا فلان چیزش میدیم نگه پس اینا مشرک بودن. برای اینکه اثبات بکنه کسی اینا مشرک بودن به یک زمینه‌های دیگه نیاز داره که انسان این بحث رو مطرح بکنه. در این بحث همین مثلا ائمه سبعه اینا بس هفت امامی هستن مثلا، بس شیعه بودن هفت امامی بودن که نه، این بحثی در کلام هست به نام اسما و صفات هفتگانه. کلمه ائمه رو به کار می‌برن به دلیل اینکه پیشوای بقیه اسما هستن، یعنی بقیه اسما زیر مجموعه اون هستن، مثلا ببینن امهات اسما، ریشه‌های بقیه اسما. پس اشاعره اگر این بحث زیادت رو مطرح کردن، این هفت اسم رو مطرح کردن، هفت اسم رو مطرح کردن، یکی شد خدا، هفت تام صفت شده، که از جمله نقض‌هایی که بعداً بهشون وارد می‌کنن همینه که میگن شما قائل به قدماء ثمانیه هستید، یعنی هشت تا ذات واجب رو شما دارید تلقی می‌کنید، یکی ذات پروردگار، یکی هفت تام اونها، این تبدیل میشه به چی؟ به هشت صفت، هشت واجب از واجب‌ها و از نقض‌هایی که وارد می‌کنن. پس اشاعره این گرایش رو پیدا کردن. اشاعره این گرایش رو پیدا کردن. خب نقدی که ما میتونیم راجع به اشاعره داشته باشیم چیه؟ علامه طباطبایی، حالا من این اقوالی رو که اول مطرح شد رو از علامه بخونم، در ذیل صفحه 161، در ذیل صفحه 161 علامه وقتی که به صفات حقیقیه میرسه که همون صفات ذاتیه باشه میفرماد و فیها اقوالان، 4-5 سطر مونده که صفحه تمام بشه، ففیها اقوالان یعنی چند تا قول درش وجود داره. احدها انها عین الذات المتعالیه و کل منها عین الاخرى. داره میسوزه چیزی؟ پس بوی سوختن داره میاد درستم. من بعد یه روزخانی بود، یه آخوندی بود، این دیده بود که یکی از این منبری‌های معروف وقتی که مثلا ایام عاشورا اینا میشه برای اینکه روزخانیش اینها بگیره، نه در واقع تصویرگری میکرد از اون روز یازدهم و سوخته شدن، یعنی شب یازدهم و سوخته شدن خیمه ها و اینها، خب خیلی میگرفت و در واقع ملت هم خیلی عشق میریختن. این بنده خدا طلبم گفت که این طرح خیلی جالبیه، خب میشه اجرا کردیم رو رفت به یه روستا مردم بندگان خدا مثلا برفرض گاو دارن، گوسفند دارن، طویله دارن، فلان دارن، اینا دارن، رفت همونجا که سخنرانی بوده وسط سخنرانی گفت که بوی سوختن میاد، چون میخواست بس بوی سوختن میاد، آه دیده همه فرار کردن که به طرف اینه که جا. حالا همش اینجور نیستش که آدم بتونه فرسون که بوی سوختن، خب ممکنه ما اینجا چیزی نمیبینیم، حالا ممکنه بیرون اینم احتمال داره. نه من دیدم که احتمالا اینجا بعضی جاها نون هم میپزنه، ولی این برای همون کارگرهای نگه همیشه هستن، ولی صبح ها که دیدید نون به چه شکل بوده که بانه. خیلی خوب ببینید در ذیل صفحه 161 بیان ایشون اینه: و اما صفات الحقیقیه ام من الحقیقیت المحضه و الحقیقی ذات اضافات یا اقوالان، صفات حقیقی این صفات ذاتیه، حالا میخواد حقیقی محضه باشه یا حقیقی ذات اضافه باشه، چند تا قول درش هست. احدها انها عین الذات المتعالیه و کل منها عین الاخرى، همه این صفات ذاتی عین ذاته و هر یک از اینا هم عین هم دیگه هستن. این دیدگاه امامیه و دیدگاه حکماست. و ثانیها انها زائدتون علی الذات لازمتون لها، این صفات زائد بر ذاته، یعنی عین ذات نیست و لازمه یه ذات هستش. فهیه قدیمتون به قدمه ها، همه اینا هم قدیم هستش به قدم خود ذات. این دیدگاه اشاعره است. این قول سومی که اینجا اومده این یک شاخه ای از اشاعره است که همون کرامیه باشه. اینا دیدن که وقتی ما میگیم اونا هم قدیمن ذات هم قدیمه، خب این تبدیل میشه به چند تا خدا. برای اینکه از اون اشکال فرار بکنن گفتن که بله صفات حق تعالی زائد بر ذات هست ولی حادثه، قدیم نیست. و ثالثها انها زائدتون علی الذات حادثتون. و رابعها، رابعها مال معتزله هستش، رابعها ان معنا اتصاف ذات بها، معنای اتصاف ذات حق به صفات چیه؟ کون الفعل صادر منها فعل من تلبس بها، فعلی که صادر می شود از ذات کار اون کسیه که این صفت رو داره، خود ذات پروردگار این صفت رو نداره ولی کار کسی که این صفت رو داره انجام میده، یعنی ذات نائب مناب این صفات میشه. فمعنا کونها عالمتن، معنا این که ذات پروردگار عالمه چیه؟ انها تفعل و فعل العالم فی اتقانهی و احکامهی و دقت جهاتهی، ذات پروردگار انجام میدهد فعل اون کسی که عالم هست، خودش صفت علم نداره ولی فعل عالمانه انجام میدهد، در اینکه این فعلش متقنه، محکمه، دقیقه، جهاتش دقیقه و هاکذا بقیه صفات. فذات نائبتون مناب صفات، این معروف شده به قالب نیابت، ذات نائب مناب صفاته، نه اینکه این صفات رو داشته باشه. اینم یه قول دیگری که در اینجا است. علامه طباطبایی بیان اشاعره رو در همین فصلی رو که الان درش هستیم مورد نقد قرار داده. نقد علامه، من خلاصه اگه بخوام بگم اینجوریه، میگه این صفاتی که زائد بر ذات پروردگاره آیا معلول پروردگار معلول هست یا معلول نیست؟ اینجوری بگیم معلول هست یا معلول نیست؟ اگر معلول نباشه این تبدیل می شود به چی؟ به این که شما یک ذات رو بدون علت می دونید، اون صفات رو هم حقایق جدایی از خدا که اونا هم علت ندارن، پس تبدیل می شه به چی؟ به تعدد واجب الوجود، یا به تعبیر خودشون تعدد قدما، چون قدیم رو فقط حق تعالی می دونستن، تعدد قدما اگر معلول نباشه. اگر معلول باشه اینا معلول چی هستن؟ یا باید بگید معلول همین واجب الوجود هستن، یا باید بگید معلول یه واجب الوجود دیگر هستن. اگه بگید معلول واجب الوجود دیگر هستن، اینجا بازم تعدد چی پیش میاد؟ واجب الوجود پیش میاد. اگر بگید معلول خود این واجب الوجود هستن، خب معناش این هستش که واجب الوجودی که این صفات رو نداره اعطا کننده این صفات باشه، یعنی معطی شی واجد شی نیست بلکه فاقد کمالات هستش، کمالات رو نداره و اعطا میکنه. پس معلوم میشود که در واقع نمیشود گفت اینا معلول ذات پروردگار هستن. حالا نقد های
ریستری هم در عبارت ها هستش که اونا رها میکنیم. یعنی این مجموعه رو که نگاه میکنید میبینید که فرمایش اشاعره دچار نقد خواهد بود. اما معتزله چی گفتن؟ معتزله قائل به قول نیابت شدن. وقتی قائل به قول نیابت بشن، بیانی که علامه طباطبایی در آخر همین فصل داره و نقد این قول رو کرده اینه، شما وقتی میگید ذات پروردگار این صفات رو نداره ولی منشأ شکل گیری حقایقی میشود که یک شخص واجد این صفات اون رو انجام میده، باز با همین قانون معطی شیء نمیتونه فاقد او باشه برخورد میکنه. یعنی پروردگار این کمالات رو نداره ولی این کمالات داره ایجاد میکنه. اگر خوب دقت بکنیم، اگر کسی بگه نه چه اشکال داره فاقد او باشه و او رو ایجاد بکنه، اگر خوب دقت بکنیم باز سر از این در میاد که قانون علیت رو باید تخریب بکنیم، یعنی شیء به خودی خود ایجاد بشه، چون هیچ اختزایی که در درون این ذات وجود نداره. اگر برگردیم به اون ریشه ها برمیگرده. حالا در صورت قول معتزله هم با توجه به این قاعده تخریب میشه، افزونی بر این که ایشون میفرماد، الله میفرماد قول معتزله با توجه به این که واجب الوجود باید همه کمالات رو داشته باشه، اون مطلقه، با او هم سازگاری نداره. این بیان معتزله. اما بیانی رو که هم در کلام امامیه مطرح هست و هم خود حکما طرح کردن این هستش که صفات رو، خداوند صفات رو داره، صفات عین او و همه این صفات، یعنی یک راه حلی پیدا کردن برای اینکه هم صفات رو داشته باشه و هم موجب تکثر در ذات نشه. اون توضیحی که قبلا عرض کردیم که همه کمالات رو دارد اما به نحو اطلاقی دارد، به نحو تراکب صفات دارد، الان علامه در ذیل این بحث اون معنا رو میخواد گوش زد بکنه. کجا این بحث رو آورده؟ معنی در من این بحث رو هم در چند جا مطرح فرموده. یکیش همین جایی که شما صفحه 162 اول صفحه 162 را اگه ملاحظه بفرمایید، وقتی شما میگه والحق هو الاول المنسوب الى الحکما، حق همون قول اوله، یعنی عینیت صفات با یکدیگر و با ذات همونی که منسوب به حکما است. چرا حق اولیه؟ لما عرفته، اشاره بحثای قبلی داره که از همون بحثای قبلی این داره استفاده می‌کنه. لما عرفت ان ذاته المتعالیه مبدا لكل کمال وجودی، ذات پروردگار مبدا همه کمالات وجودیه، و مبدا الکمال غیر فاقد له، مبدا کمال نمیتونه فاقد اون کمال باشه. ففی ذاته حقیقت کل کمال یفیز عنه و هو العینیت، پس در ذات پروردگار حقیقت هر کمالی وجود داره و موجب میشه که این کمال از او نشأت بگیره. و مراد ما از عینیت صفات با ذات همینه، یعنی این ذات است که قطعا این کمالات را به تناسب مرحله ذات خودش باید دارا باشد، منتها به تناسب ذات خودش. پس بنابراین پروردگار قطعا این کمالات رو دارد، ولی چون که بسیطه همه این کمالات رو باید به نوع اطلاقی داشته باشه تا بساطت در واقع تخریب نشه. بعد در ادامه میفرماد خود این صفات هم عین یکدیگرن. ثم حیث کانت کل من صفات کمالهی عین ذات الواجدت للجمیع. ببینید اگر یک صفتی عین ذات بشود و یک صفت دیگر هم عین همین ذات بشود، پس این دو تا صفت هم عین یکدیگر خواهند شد. هر چی صفات رو که میبریم بالا عین ذات میکنیم، چون این ذات عین بقیه هستش، پس این صفات هم عین هم دیگر خواهند شد. ثم حیث کانت کل من صفات کمالهی عین ذات الواجدت للجمیع، هر صفتی که عین ذاتی می شود که اون ذات واجد همه کمالاته، فهیه عیزن واجدتون للجمیع و عینها، پس اون ذات پروردگار هم واجد همه خواهد شد و عین همه خواهد شد و خود این صفات هم عین یک دیگر خواهد شد. فصفات و کمالهی مختلفتون به حسب المفهوم، واحدتون به حسب المصداق الذی هو ذات المتعالیه، یک ذات دارید ولی مصداق همه این مفاهیمه، یعنی تمام این مفاهیم واقعیتی در اون ذات دارد و به خاطر همون واقعیتی که در اون ذات دارد این مفهوم قابل صدق بر اون مصداق خواهد بود. ببینید ما وقت این در واقع اون اطلاقی اندماجی رو که مطرح میکنیم میخواستیم همین پاسخ رو بدیم. ببینید اگر باری تعالی مبدأ همه است، باید قبول بکنیم همه رو در درون خودش داره؟ قطعا باید قبول بکنیم همه رو در درون خودش داره، ولی او بسیط است و اطلاقیه. یعنی همه صفات تبدیل میشه به صفات اطلاقی. وقتی همه صفات تبدیل بشه به صفات اطلاقی، یعنی بی‌نهایت‌های منطبق شونده بر یکدیگر. یه توضیحی صدر متعلهین داره به شکل تو همون فضای تشکیکی این بحث رو مطرح میکنه. میگه نگاه بکنید، شما اگر یک وجود نازل رو بررسی بکنید، میبینید وجود نازل مجموعی از کمالات رو داره. مثلا بر فرض مثال رشد داره، نمو داره، تغذیه داره، تولید مثل داره، اینا رو داره. وقتی میدید یک وجود برتر رو در نظر میگیرید، همه اون کمالات رو داره با کمالات افسوده تری که بهش میگه وجود جمعی. اون ادبیات اندماج خیلی میتونه به درد ما بخوره. یعنی همه این حقایق را، همه این حقایق رو داره، اما نه جدا جدا به نحو جمعی اینها رو دارا خواهد بود. بله همین هست، همین هست. این مالت بحث علم. وقتی که صدر متعلم میفرماد علم اجمالی در این کشف تفصیلی، یعنی درسته که در زیر مجموعه ها حالت به نحو تمیزی وجود داره، تفاصیل تمیزی، ولی وقتی میره در اون نقطه واحد تفاصیل باید موجود باشه، ولی نه به نحو تمایز یافته جدا جدا از یک دیگر. یعنی حرف مثل صدر متعلین و حکما این استش که شما باید بتونید تفسیر بکنید و توضیح بدید کیفیت تحقق داشتن همه تفاصیل را بدون تمیز از یکدیگر. یعنی ما همه اشیاء را که این تفاصیل رو در اینجا به نحو تمیزی اینجا داریم، بله تمیزها برداشته میشه، ولی به یک گونه‌ای با تفصیل رو شما اونجا حفظ بکنی. اگه تفصیل رو حفظ نکنی، چجوری منشأ همه این تفاصیل در مادون خواهد شد؟ واقعا هم سخت و مشکل است. در یک نقطه بسیط همه چیز موجوده با تمام تفاوت‌های خودش. خب این یک لفظیه، یعنی در واقع شما باید تعیین تکلیف بکنید دیگه. شما میگید مثلا فراتر از بسیط بودن و مرکب بودن، بساطت و ترکیب دو امر متناقضه. یعنی شما اگه یک طرف رو رد کردید، باید طرف دیگر واقعیت داشته باشه. شما وقتی بالاخره اونجا چه جور میخواید لحاظ بکنید، چی میخواید بگید؟ اون حقیقتی است که اولا قطعا مرکب نیست. این که میگیم فراتر از مرکب بودنه، مرکب نیست، چون اگه مرکب باشه اجزا پیدا خواهد کرد. ولی وقتی شما ترکیب رو برداشتید، چی میخواید سر جاش بذارید؟ باید به گونه ای حرف بزنید که تمام حقایق اونجا موجود. مگه اینکه بگید بله همین معنایی که شما میگید، یک حقیقت بسیطی که همه رو به نوع اندماجی در خودش داره، این اندماجی، این استهلاکی، این حالت قوه‌ای، این رو بگید من اسمشو میذارم فراتر از بسیط، بساطت و ترکیب. اشکال نداره، بساطت‌های مادون رو ملاحظه کردید، ترکیب‌های مادون رو ملاحظه کردید، میگه او باید به گونه ای باشه که همه چیز رو داشته باشه، بساطتش هم به هم نخوره، همه کمالات رو باید داشته باشه ولی بسیط بودنش هم به هم نخوره. شما اسم این رو بذارید فراتر از ترکیب و بساطت، اشکال نداره، ولی باید اصل معنا به نوع توضیح فلسفی تبیین بشه. آره، یعنی بسیط های تا کنون ما بسیط های میشناختیم که این گونه نبود، تا کنون ترکیب های میشناختیم که این گونه نبود، شما الان بسیط و ترکیب رو با هم جمع کردی. یعنی در عین اینکه بسیطه، ولی همه اجزا رو در درون خودش داره بدون اینکه مرکب بشه و محتاج به اجزا بشه. یعنی یک متن واحد دارید که این متن واحد همه کمالات در خودش داره. من فقط یه مثال بزنم چون واقعا سخت تصورش. این هر چی یک حقیقت تعین‌هاش حذف میشه، قابلیت همه اون تعین‌ها درش شکل میگیره. یعنی هر چی شما مثلا شما اگر یک حقیقتی داشته باشید، یک تعین خاص داشته باشه، این تعین خاص مزاحم اوست از اینکه بقیه تعین‌ها بتونه در او شکل بگیره. ولی اگه یک حقیقت رو بی تعینش کردید، توجه، هر چی او رو بی تعین تر بکنید، قابلیت تعین‌های متعدد افزوده تری در او میتونه شکل بگیره. یعنی او میتواند
و اون چرا که ما میگیم خداوند، اون همین بحث تواناییه، توانایی بروز تعین‌های مختلف درش وجود دارد. این برمیگرده به اون خلوص و صرافتش، به اون بحثایی که در برهان صدیقین مطرح کردین توجه بکنید. وقتی اون متن صرافت لازم رو پیدا میکنه، هر چی صرفتر و بسیطتر و بی تعین‌تر میشه، یه اتفاق دیگه هم داره میفته و اون چیه؟ قابلیت تعین‌های فراوانتر در اون شکل خواهد گرفت. تو هم نظام تشکیکی اگه نگاه بکنید، صدرا که توضیح میده این چیزای پایین تعین‌های کاملا ویژه دارن، یکی کتاب، یکی میز، یکی فرسون، چیزهای مختلفه، تعین‌های ویژه که این تعین‌ها او رو محدودش کرده. ولی وقتی شما میرید تو مراتب بالاتر وجودی، این تعین‌ها حذف میشه. وقتی تعین‌ها حذف شد، قابلیت تعین‌های متکثرتری در او شکل میگیره. حالا هر چی شما برید این نقطه رو برید بالاتر، برید بالاتر، بله همون نقاط متوسط باز خودش یک تعین‌هایی داره که او رو محدودش کرده، ولی اگه برید به نقطه‌های بالاتر و بالاتر و بالاتر تا برسید به یک نقطه‌ای که هیچ تعینی درش نیست، حقیقتی که هیچ تعین درش نیست، قابلیت هر جور تعینی درش وجود پیدا خواهد کرد. منظور فلاسفه از این که میگن تمام صفات در اونجا هست و عین هم عین ذات و عین هم دیگه، از این در یک متن بسیط هم اینا موجوده، یه چنین معنایی، یعنی قابلیت هر جور تعینی در او شکل میگیره و محقق خواهد شد. بله خود کمال یک صفت. خب اون خود کمال، لفظ کمال رو میگی؟ نه، لفظ کمال یک امر مبهم. کمال منظورتون چیه؟ علم، قدرته، چی میخواید بگید؟ مگه اینکه این کمال رو مثلا بزنید به قیوم، باز مجموعه ای از صفات رو در درون خودش داره. در فضای کمال ها، خود کمال فی حد نفسه یک امر یعنی چیزی نیستش که بخواید، معنایی نیستش که شما بخواید بهش تمسک بکنید. مثلا تو حوزه اسماء و صفات گفتن کامل ترین کمال چیه؟ مثلا وحدته. بله پس به وحدت برگردونید، یعنی کمال باید در قالب یک معنایی باشه. کمال به معنای مبهم بی‌معناست و واقعیت نداره. ذات معنا داره. کمال که میگیرین کمال چیه؟ یا باید بگید وحدت، یا باید بگید علم، یا باید بگید قدرت، یا باید بگید چیز دیگه. نه اینکه بعد کمال باز میشه، تازه میشه علم و قدرت و امثال اینها. یعنی یه چیزی نداریم به عنوان کمال که سرمنشأ بقیه کمالات باشه. اینجوری نیست. مگه مثلا صفت الله رو در نظر مثل الوهیت در نظر بگیریم که اون خودش یک صفته که مجموعی از صفات رو در زیر مجموعه خودش داره، یا مثل رحمت که مجموعی از کمالات رو در زیر مجموعه خودش خواهد داشت. بله؟ بله؟ جزئی حقیقی، اون بحث کلیت که ما میگیم اطلاق کلیت سعی مد نظره. من نمیدونم چرا این سوال رو اینجا نپرسیدید. صفت الله یک صفتیه که مستجمع همه صفات دیگر هست. یعنی وقتی الله منتشر و مبسوط میشه، بقیه کمالات رو شکل میده. منظور از جزئی حقیقی که میگیم این منافاتی نداره با اینکه این جزئی حقیقی به گونه ای باشه که با بستش بتونه این متکثرها رو سامان بده، که اسمش گذاشتن کلی سعی. کلی سعی از یک جهت جزئیه، ولی از یک جهت هم کلی انبساط خارجی داره، در اینی که یک صفت خاص و ویژه هست. نه یعنی معدومه، نه عدم وجود، نه امر عدمیه، نه یعنی معدومه. یعنی فلاسفه وقتی میگن شرور عدمیان، نمیخوام بگن شری در عالم نیست. مثلا ما در بحث‌های فلسفی میگیم ماهیات امور عدمیان. وقتی ما میگیم ماهیات امور عدمیان، نه یعنی ماهیت در بیرون واقعیت نداره. بله سنخ واقعیتش با واقعیت داشتن وجود فرق میکنه. به وجودی که به وجود برمیگرده. ما بذارید بحث شرور رو حل کنیم، توجه کردیم؟ وقتی بحث شرور حل شد، معلوم خواهد شد که چجوری در کنار حقایق وجودی تحقق دارن. از اون وقتی به بازگردان وجودیش میرسیم، از اون جهت در ذات حق تعالی، مثل مزل شما در یک نگاه مضل رو شر میبینید، ولی در نگاه نظام احسن مضل خیره و یک امر وجودیه و باید باشه. ما باید اون بحثای خیر و شر رو حل کنیم تا بازگشتش به فضاهای وجودی و در نهایت بازگشتش به حق تعالی روشن بشه. خیلی خوب، تا اینجا ما نکته سوم یعنی بحث صفات رو به نحو کلی ارتباطش رو با حق تعالی مطرح کردیم. ما بحث‌های بعدیمون که من فقط فهرستش رو مطرح بکنم نمی‌رسیم که مطرح بکنیم، ما بحث‌های بعدیمون مثلا در کتاب‌های فلسفی بعد از اینکه اینا رو مطرح کردن میرن ریز صفات رو هم طرح می‌کنن. ریز صفات منظورمون همین اسماء خیلی کلان و بزرگ، مثلا علم رو بحث می‌کنن، خیلی مفصل علم بحث میشه، قدرت بحث میشه، اراده بحث میشه، تکلم بحث میشه، سمع و بصر بحث میشه. یعنی همین هفت اسمی که معمولا در کلام مطرح بود اینجا مطرح میشه. ما انشاءالله در بحث‌های آتی دست کم دو تا صفت رو بحث خواهیم کرد. یکی صفت علمه که خیلی بحث کردن، ما دست کم با دورنمایی از این بحث رو نشون بدیم تا دوستان وقتی به آثار فلسفی مراجعه بکنن بحثی رو در این زمینه دیده باشن. و چون اختلافات فراوانی هم در اینجا شکل گرفته، سرگذشت فلسفی خیلی گسترده‌ای هم داره، راجع به علم بحث خواهیم کرد، راجع به قدرت بحث خواهیم کرد، ولی دیگه اراده، تکلم، سمع، بصر و امثال اینها رو بحث نمی کنیم. اونها رو میشه باید بحث کرد، الله من بحث کرده، حیات رو بحث کرده، اینها رو بحث کرده، ولی ما در بحث اون چرا که در نظر داشتیم بحث علم و قدرت رو بحث خواهیم کرد. بعد از اینکه این بحث تمام شد، مطلب پنجم در الهیات به من الاخص مطرح خواهد شد که راجع به خلقت و فعل باری تعالی است. چند تا بحث رو ما در اونجا خواهیم داشت. یکی اصلا چرایی فعل و خلقت، یعنی غرض از خلقت چیه، چرا باید خداوند فعل در پی داشته باشه، چه نکته‌ای در حق تعالی هستش که در واقع منجر به مسئله خلقت و فعل میشه. یکی این بحث رو داریم. یکی چگونگی فعل و خلقته که بر اساس قاعده الواحد خلقت به شکل هرمی مانند و مخروطی در میاد، نه به شکل خطیه، نه به شکل چند چیز در عرض هم که مستقیما از حق تعالی صادر بشن. به این بحث رو مطرح خواهیم کرد که به شکل مخروطی و هرمی خواهد بود. و بعد بحث بعدی این استش که ما وقتی که این حالت مخلوطی رو در فضای فعل باری تعالی لحاظ میکنیم، اگر بخوایم تقسیمات کلی داشته باشیم، گونه های کلی فعل پروردگار رو احصا بکنیم به چند گونه میرسیم. گرانجلو توضیح خواهیم داد که بر چه اساسی به این گونه ها میرسن. سه طیف کلان اینجا مطرح میشه، یکی عالم عقل و دیگری عالم مثال و سومی عالم ماده. به بحث عالم ماده که رسیدیم، دو تا بحث اونجا مطرح خواهیم کرد، یکی حدوث و قدم عالم ماده، آیا عالم ماده قدیم است یا حادثه، و یه بحث دیگر بحث شروره. چون بحث شرور جایگاه اصلیش در عالم ماده است، وقتی ما به عالم ماده میرسیم مسئله شرور مطرح میشه. توضیح خواهم داد اونجا که شر یه معنای عام داره، یه معنای خاص داره، معنای خاصش در عالم ماده محقق میشه و فلاسفه چه جور برخوردی در موضوع شرور خواهند داشت. اگر ما به بحثا برسیم، یه بحث قضا و قدر هم در ذیل مبحث فعل پروردگار انشاءالله مطرح خواهیم کرد. این مجموع بحثایی است که ما در الهیات من الاخص در پی خواهیم داشت. باید ببینیم که آیا مباحث معاد رو اون چرا که تنظیم شده، بحث نفس رو چند جلسه خواهیم داشت، یه چند جلسه هم بحثای حکمت عملی رو مطرح خواهیم کرد. اگر تناسب ببینیم در ادامه مباحث نفس یکی دو جلسه راجع به مباحث معاد و نگاه فلسفی به بحث معاد رو هم مطرح خواهیم کرد. ما الان جلسات بحثمون در این دوره تمام شده، تا فرصت دیگری پیش بیاد و بقیه بحثا رو ادامه بدیم. من تقاضایی که از دوستان دارم اینه، به لحاظ عرض کردم، حالا ما بحثای رو با هم دیگر داشتیم، مباحثات رو داشتیم، بعداً هم مباحثات رو خواهیم داشت، به لحاظ نقشی که فلسفه اسلامی میتونه در فضای علوم انسانی داشته باشه، جدیت دوستان در فضای فلسفه به نظر میرسه که باید بیشتر باشه. باید کاری بکنیم که مباحث یادمون نره. یه چیزی که پیشنهاد میکنم اگر دوستان این معنا رو پیش بگیرن، این هستش که کل بدایه رو درساش و فایلهاش موجود هست. کل بدایه رو یه برنامه ریزی بکنیم، مثلا هفته یه فایل، توجه کردید، ولی منظم هفته یه فایل گوش بدیم.
این بعد از حالا همین گفتمان ما اگر دو سال دیگه هم ادامه داشته باشه، اگر هفته ای بخوایم یه فایل گوش بدیم یا دو تا فایل گوش بدیم، به راحتی میتونیم کل بدایه رو مرور داشته باشیم. اون کار خیلی عمق میبخشه به مباحث فلسفی که دوستان باش درگیر هستن. این پیشنهادی سیارو داریم، کتاب بدایه هم که دادن خدمتتون که باش کار بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.